أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن فقرات رو بنية تعقيبات نماز عصر به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح نان تراب مقدمه الفدا صلوات بلند تقدیم فرمایید. مسائل مربوط به زکات فطره رو دیروز عرض می‌کردیم. عرض شد که در زکات فطره کسی که می‌خواد بپردازه برش واجب هست بپردازه، باید فقیر نباشه. کسی هم که می‌خواد بگیره باید فقیر باشه و فقیر رو تعریف کردیم. اما یه چند تا نکته دیگه در این مسئله وجود داره. یکی این که کسی که عاقل بالغ هوشیار و فقیر هم نیست و طبیعتاً در زمان ما حرم هست، بنده و برده نیست، این فرد باید برای خودش و افرادی که نانخور او هستند برای اونها خودش و اونها یک سا از قوت قالب که دیروز گفتی، یعنی غذایی که رایجه، نه غذایی که ما میخوریم. این مراد نیست، هرچی تأکید میکنیم بازم مثل این که مطلب تو ذهن یه عده جا نمیفته، میگن ما اینو میخوریم اونو میخوریم. این مهم نیست که چی میخورید، مهم اینه که در جایی که شما هستین چه چیزی به عنوان غذا مصرف میشه. هر چه که مصرف میشه اون برای زکات فطره کافیه که شما بدین، ولو اینکه شما اون هم نمیخورید. دیروز عرض کردم مثل کسی که گیاه خاره، مثلا پختنی نمیخوره، ولی او می تواند برنج بده، او میتونه نان بده، ولی خودش نون نمیخوره چون پخته است. اما او موظف همونی که رایجه بده، نمیتونه کاو بده، مثلا سیب بده، میوه بده. این چرا؟ چون اینا به عنوان غذا محسوب نمیشه. خب نکته ای که میخوایم عرض کنیم در مورد افراد تحت تکفل و نانخورها هستند. نانخورهای کسانی که مثل همسر و فرزند شخص غذای اونها رو میدهد و اونها رو تأمین میکنه، ممکنه مخارج دیگرشون رو نده اما غذاشون رو این شخص میده. به همین جهت هست که اگر کسی مهمان بشه خانه فردی و اون شب اونجا افطار بکنه و بماند اون شب تا فردا صبح هم بمونه، صبحانه هم اونجا باشه، این فرد با اینکه مخارج دیگه مثل درمان و مسکن و پوشاکش به عهده خودشه، به عهده این صابخونه نیست، ولی در این حال این فرد نانخور به حساب میاد برای این صابخونه و باید زکات فطرشو بده. بعضی از فقها در زمان ما هستن و قبلا هم بودن، میفرمودن که همین که افطار میکنه اونجا کفایت میکنه برای اینکه زکات فطرش به عهده صاحب خانه باشه. ولی الان این فتوا کمتر در بین فقها تا جایی که من میدونم رواج داره. بیشتر میگن اگر کسی بیاد و افطار بکنه شبم بمونه، جوری که مخارج خوردنی اون شب این شخص به عهده صاحب خانه باشه به این صورت اگر بود دیگه زکات فطرش از گردن خود اون مهمان ساقطه به عهده میزبان. خب یه مسئله رو اینجا عرض بکنم، امروز یه خود مسائلمون طولانی میشه چون میخوام بحث زکات فطره رو تمام کنم، اگه بشه فردا راجع به ثبوت هلال ماه صحبت کنم. اگر کسی زکات فطرش به عهده دیگریه و اون دیگری زکات فطره رو نمیده، حالا یا آدم بی‌مبالاتیه که نمیده یا نه آدمیه که طبق ضوابط تقلیدی برش واجب نیست که بده، یعنی از کسی تقلید میکنه که میگه زکات این به عهده من نیست، فطریه این به عهده من نیست، و اون فرد مهمان برعکسه، مقلد کسیه که فتوا میده که فطریه او به عهده صاحبخونه است. و تو اینجا اگر کسی مواجه شد با فردی که او زکات فطرشو نمیده، عموم فقها ها میگن به عهده این مکلف نیست، گرچه بهتره بعضی هم این احتیاط رو کردن که خود اون فردی که زکات فطرشو باید دیگری بده وقتی میبینه اون نمیده خودش بپردازه. این هم از این مسئله. نکته دیگری که در بحث زکات فطره مطرح هست اینه که در زکات فطره یا همون فطریه باید شخص این زکات رو از دیگر اموالش جدا کنه. یکی از کارهایی که مثلا آخر ماه رمضان میکنه، امروز هم یکی از آقایون قبل از شروع نماز اومد به من گفت این رو، عرض به حضورتون که فطریه و کفاره و گای صدقه و نمیدونم خمس و همه رو با هم دیگه تیه مثلا یه تراویل 100 تومانی مثلا یا 2 تا 3 تا 50 تومانی میاد میده، بعد میگه مثلا 25 تومنش فطریه است، چقدرش فرض کنید که رد مظالمه و بقیه چیزا. این کار جدا کردن فطریه از بقیه اموال چون نیست وظیفه شخص انجام نمیشه، اون وظیفه‌ای که باید انجام بده به تعبیر فقها حکم تکلیفیش انجام نمیشه. وظیفه ما اینه، زکات یه چیز تعبدیه، باید انسان جدا کنه در وقت خودش که وقتشو عرض میکنم کیه، باید جدا کنه این رو از بقیه اموالی، و وقتی هم که جدا کرد در همون مال جدا شده متعین میشه، اینو نمیشه با چیز دیگری عوض کرد. اگه درشته نمیشه ریزش کرد، اگه ریزه نمیشه پول درشتش کرد، همون اسکناس رو باید به عینه داد. خب اگر کسی میاد دوتا چیز رو با هم دیگه میده، چون اون یکی هنوز تو مالش هست، یعنی وقتی مثلا یه 100,000 تومان میده یه ترابل 100,000 تومانی، مثلا 25 تومنش فطریه است بقیهش کفاره است، اون 75 تومن دیگه هنوز تو مال او باقیه، تا بره گندم خریده بشه و بعد به فقیر داده بشه اون وقت درست میشه، ولی تا قبل از او فقط این پول اگه مثلا به من میدن یا به دیگران میدن، این پول در دست اونا امانته، باید برن اینا این مراحل رو انجام بدن تا تکلیف اون فرد ادا بشه. این که این پول با بقیه چیزا قاطی میشه، این عرض به حضورتون که در حقیقت طبق تکلیفش اون فرد عمل نمیکنه. من بعضی از سالها به دفتر مسجد این رو گفتم، امسالم تکرار میکنم، چون خیلی از افراد وقتی میان روز عید میخوان فطریه بدن به این نکته اصلا توجه ندارن، لذا من به آقایون اونجا سفارش کردم امسالم میکنم یه مقدار پول خورد اونجا داشته باشن، وقتی شخص پول درشت میاره میگه مثلا این 30 تومنش فطریه است، فرض کنید که 20 تومنش کفاره است، همونجا اون پول رو جلوی او با او بیان به 5 تا 10 تومنی تبدیل کنن، 3 تاشو به عنوان فطریه با نظارت او کنار بذارن که بشه اون فطریه، اون دو تای دیگه‌ش رو عنوان کفاره قرار بدن، با هم دیگه ترکیب بشه، اون تکلیف نسبت به فطریه انجام نمیشه. شما نگید که چه فرقی میکنه، این تفاوت‌ها ما درست سر در نمیاریم، احکام خدا بخش عمده ایش تعبدیه، یعنی به ما میگن که این کارو بکن، ما هم نمیدونیم چرا، ولی حتما این یه آثاری دارد که به ما گفتند، بی جهت نگفتند. این نکته رو باید بهش افراد توجه بکنه. خب یکی از مسائل محل ابتلا در روزگار ما واریز کردن از طریق حالا حساب‌های بانکی یا کارت به کارت که خیلی ها به دلیل هم کمبود پول نقد یعنی اسکناس دست افراد و هم به دلیل حالا مسائل دیگر هم از بهداشتی و غیر بهداشتی میخوان این کار رو از طریق سیستم های جدید انجام بدن. این کار آیا جایزه یا نه؟ این مسئله بین فقها های اختلاف بزرگی درش هست، شما لازم نیست وارد اون اختلافات فقهی بشید، از بحث های نسبتاً دشوارم هست، مباحثه میدونن گاهی هم شده، احتمالا ما خدمتشون مباحثه کردیم و مسئلهش خلاصه خیلی صاف و پوزکنده نیست، برعکس اونی که تو ذهن شما عزیزان هست که خب رو براحتی از این کارت به اون کارت میشه به جای اینکه این پول بدیم، خب این تو حساب اون راحت میره دیگه. این خب یه وجه داستانه، اما اینکه اون تکلیف شرعی که معین شده بود با این انجام میشود یا نه، اون بحث دومی. این رو بعضی از فقها ها نپذیرفتن، از فقها هایی هم هستن که از مقلد زیاد دارم و من میدونم تعدادی از شما از اون بزرگوار تقلید میکنن. علی‌ای حال برای این حل این مشکل باید چیکار بکنن؟ میگن خلاصه کارت به کارت شما بکنید تکلیف زکات فطرتون انجام نمیشه. خلاصش راهی که اونها طبق مبنای و فتوای اونها میشه پیشنهاد کرد که این راه حل میکنه مسئله رو اینه که شما مثلا فرض کنید که زکات فطری که باید بدین از طرف خودتون و افراد تحت تکفلتون، حالا ممکنه تو خانوادتون باشن یا ممکنه شما خرجیه که دیگرم دارید میدید، اون را هم باید شما زکات فطرش رو حساب کنید. مجموع اینها فرض بفرمید که میشه 150,000 تومان. مثلا شما 150,000 تومان که میخواید بدین، ابتدا این کار رو بکنید، بیاد اسکناس، همین چیزی که الان کمتر شده ولی بالاخره نادر نیست، اینجوری نیست که آدم ها دیگه دسترسی بهش نداشته باشن، اسکناس به اندازه 150,000 تومان شما کنار بگذارید به نیت زکات فطره، این زکات فطرتون داده میشه. در اینجا چون باید خود همین اسکناس ها به فقیر داده بشه طبق آنچه که گفتیم، شما از یه فقیری وکالت باید بگیرید یا از اون مرجع بزرگوار، او میگه اگه به فقیه هم بدید کفایت میکنه که بعد من حالا به وظیفم عمل میکنم، یا از طرف فقیر یا از طرف اون فقیه روسه، این رو به وکالت بگیرید، همین پول رو از دست راستتون بدید به دست چپتون، روز از این دست بدید به اون دست، ولی نیه این کارو خارجاً باید بکنید و نیت این که دارم این رو به عنوان فطریه میدم به اون فقیر یا به اون فقیه، درست؟ این پول میشه مال اون فقیر یا میشه ملک اون فقیه. اون فقیه محترم این اجازه رو داده که شما معادل این مبلغ رو به هر فقیری که خواستید بدید یا برسونید به اون فقیری که ازش وکالت گرفتید. درسته؟ این راهی است که راه ساده است. افراد ممکنه باز فکر کنن این روش ها کلا شرعیه، ولی این چنین نیست، بلکه اینی که گفتند یه چیزی است که به نظر میرسه که چون اون بزرگواری هم که این فتوا رو داره، فتوا داره یعنی احتیاط واجب نداره که بشه رجوع به دیگران کرد. بر این اساس اگه همه اینطوری عمل کنن هیچ مشکلی در پرداخت به وجود نمیاد، فقط باید یه کاری بکنن. اون وقت اون اسکناس رو شما برای خودتون برمیدارید، معادلش رو که میدید به اون فقیر مورد نظرتون، حالا یا مستقیم میشناسید یا به کسی میدید که او فقیر سراغ داره. اگر این کار رو بکنید برای دادن زکات فطر کفایت میکنه. این هم از این مسئله که در روزگار ما محل ابتلاع است. این مطلبی که گفتیم مربوط به زکات فطر است. خمس شما میتونید کارت به کارت بکنید. عرض به حضورتون که رد مظالم رو میتونید این کار رو بکنید. تفاوت‌های اینا چیه؟ دیگه بالاخره بحث‌های فقهی استدلالی برای هر کدوم از اینها وجود داره که فعلا ما اینجا در صدد بیان اون مباحث نیستیم. نکته دیگری که عرض کنم اینه که زمان اداء زکات فطره فرمودن حتی تو ماه رمضان هم میشه داد. قبل از ماه رمضان نمیشه برای عید فطری که پایان اون ماه قرار داره بپردازیم. اما در ماه رمضان هم اگر کسی زکات فطرش رو بپردازه وظیفش رو انجام داده. البته اگه بعدن تو عید فطر یه نونخور جدید پیدا کرد، خب نسبت به اون چیه؟ یه مثلا خانومش حامله بود، زودتر زایمان کرد. اگه زایمان کرد خب یه دون دیگه هم پایان ماه میده. اما اگر کسی براش این مورد اتفاق نیفته، تو ماه رمضان هم بده اشکالی نداره، یعنی کنار بگذاره و حتی فقیر رد بکنم فرمودن بلا مانه. پایان زمان دادن زکات فطر که فرمودن که اگر نماز روز عید فطر میخواند شخص تا قبل از شروع نمازش کنار بگذاره. کنار گذاشتنش واجبه، رد کردن به فقیر میتونه بعد از نماز انجام بشه، ولی تا قبل از نماز کنار بگذاره، جدا بکنه از اموالش. و اگر نماز عید فطر نمیخواند تا ظهر روز عید فرصت داره که بپردازه. و اگر غافل شد نسبت به این کار یا کوتاهی کرد که تا ظهر روز عید بپردازه، بعدش احتیاط اینه که به نیت معاف ذمه بپردازه زکات فطر رو. این هم نسبت به ابتدای این واجب و یکم انتهای این واجب. به نظر میرسه مسائل محل ابتلاع عموم برای زکات فطر همین موارد بود که عرض کردم. اگر حالا نکته دیگری باشه میشه بعداً سوال بفرمایید، اگر بلد باشیم عرض بکنیم. نکته آخر اینو یادآوری بکنم که زکات فطر غیر از کفار است. در کفاره شما باید خود گندم، خود آرد، خود نان، خود برنج رو به فقیر بدید. در کفاره این چنین. ولی در فطریه شما معادل قیمتش رو هم که بدید کفایت میکنه. بین کفاره و فطریه نباید در این مورد خلط بشه. اون یک واجبه، این یک واجبه دیگه. فقط در اینجا من یه تذکری راجع به کفاره بدم. زیادن افرادی که ماه رمضان معذورن از روزه گرفتن، بلا فاصله پس از پایان ماه رمضان کفارهشون رو میخوان بدن. این مسئله یا خلاف احتیاطه یا بعضی فقها فتوا میدن که این کار درست نیست. یعنی اگر برای ماه رمضان امسال کسی روزه نتونسته بگیره و میدونه تا ماه رمضان سال بعدم نمیتواند روزه بگیره، مثل خیلی از افرادی که بیمارن و امید به خوب شدن ندارن یا در سن بالا هستن و دیگه شرایطشون جوریست که اقتضا نمیکنه که بعدن روزه بگیرن یا قضا بکنن این روزه رو. اینا پایان ماه رمضان میخوان عجله کنن بپردازن. فرمودن که شما قضای ماه رمضان رو اگه نمیتونید بگیرید، بذارید ماه رمضان بعدی بیاد، بعدن کفاره این ماه رمضان رو بدید. اگر این کار رو نکنید، یعنی این اولین ماه رمضان است که کسی روزه نگرفته باشه و میخواد پایان ماه رمضان بده، اینی که میده به عنوان کفاره به حساب نمیاد. ماه رمضان آینده که بیاد اگه زنده باشه، اون وقت باید مجددن بپردازه همین کفاره رو. بله، اونایی که هر ساله همین اشتباه رو انجام میدن، عملا هر سالی که میپردازن گرچه نیت میکنن مال امسال، ولی خود به خود به عنوان سال قبلی محسوب میشه. توجه کردین؟ این به صورت خود به خود انجام میشه. لذا اونایی که تا به حال دادن به اون شکل وحشت نکنن که تا به حال ما چیکار میکردیم. اونا در حقیقت فقط یه دونه کفاره رو چیه؟ زود دادن. فقط کاری که کردن فقط اینه. ولی امسال این کار رو دیگه نکنن برای این ماه رمضان. بله، اگه ماه رمضان قبل دادن، پایان ماه رمضان دادن، الان بدن. ولی به نیت این مال ماه رمضان پیش حساب میشه، نه مال این ماه رمضانی که ما الان در اواخرش هستیم. این هم نکته‌ای که به نظرم باید چند بارم تکرار بکنیم. بعضی از دفعاتم گفتیم اینجا، ولی فکر میکنم هر بار برای بعضی از حداقل شنوندگان مطلب جدیدی میشه. خب، این از مسائل مربوط به فطریه و بخشی هم کفاره. یه صلوات محبت بفرمایید. ما سوره مبارکه مرسلات رو از ترجمهش فارغ شدیم. سوره مبارکه انسان یا حل اتا سوره ایست که در او خیلی بحث های زیادی وجود داره. از سوره هاییست که محل بحث و گفتگو فراوان شده. اولا این سوره یه نزاع عجیبی در بارش اتفاق افتاده، سر اینکه آیا در مکه نازل شده یا در مدینه. و این نزاع ظاهرا نزاع راجع به این سوره نیست، بلکه نزاع بر سر یه چیز دیگه است. در حقیقت در عالم اسلام یه عده‌ای اهتمامشون بر این بوده که تا می توانند فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو انکار کنند، تا می تونند. ولی یه کسی از علمای اهل سنت هست، اسمش ذهبیه. این ذهبی تو کتاب رجال داره، رجال حدیث داره، مفصل هم هست. در کتاب رجالش این کاملا روشنه، افراد رو میبینه که آیا نسبت به امیرالمومنین فضائلی رو نقل کردن از پیغمبر یا نه. اگر نقل کردن، به بدترین شکل اینا رو تفسیق میکنه، میگه اینا فاسقن، اینا دروغگوان، اینا جاهلن. بعد گاهی اینقدر آدم متعصبیه علتش هم می‌نویسه، مثلا میگه فلانی خیلی آدم دروغگویه. چرا؟ چون نقل کرده از پیغمبر که انا مدینه العلم و علیم بابها. روز اصلا علت رو هم می‌نویسه، یه فلانی آدم خبیثیه، آدم دروغگویه. چرا؟ چون این جمله رو از پیغمبر، دلیل رو ببینید، توجه کردید؟ چون نقل کرده که انا مدینه العلم و علیم بابا. و اگر کسی فضیلت های تراشیده باشه برای مخالفین امیرالمؤمنین چنان نسبت به اونها تجلیل میکنه و آدمای ثقه ای هستن مورد اعتمادن که شما احساس میکنی که چه فرشته ای بوده که رو زمین با دو پا را میرفته. مثلا گاهی اینجوریه. در مورد آیات قرآنی هم خیلی این مسئله وجود داره. کثیری از آیات قرآن اصلاً شأن نزولش امیرالمؤمنین، نه اینکه معناش امیرالمؤمنین در بر میگیره. پیامبر مکرم خدا فرمود که هیچ آیه ای نیست که خدا در او خطاب کرده یا ایها الذین آمنوا، الا اینکه در رأس اون افراد امیرالمؤمنین علیه السلام رو قصد کرده. این نه تنها این مسئله، بلکه بعضی از آیات اصلا شأن نزولش امیرالمؤمنین اصلا در باره اون حضرت نازل شده، بلو معنی عام داشته باشه ولی در مورد اون حضرت نازل شده. در اون آیات یه عده‌ای اومدن و در شأن نزول که بعضی چیزای دیگه هم نقل کردن که مسئله رو یه خود با اقوال متشتت و مختلف شلوغش بکنن. گاهی اصلا اومدن گفتن آقا این به نظر تاریخی نمیخوره به این فضیلت. چرا؟ چون این سوره اصلا مال مکه است، مال مدینه نیست اصلا. سوره حل اتا خب میدونید که جریان نظر امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها درباره بیماری امام حسن امام حسین علیه السلام بوده که خوب بشن و بعد روزه بگیرن. سه روز روزه گرفتن، هر چهار روز گوار تو بعضی نقل‌ها داره فزه هم همراه با اینها روزه گرفت و روزه اول دوم سوم یا اینکه نه در یک روز خلاصه تمام آنچه که داشتند رو به فقیر به مسکین و یتیم و اسیر در راه خدا دادن و این مسئله سبب شد که امام حسن و امام حسین که در سن طفولیت بودند از نظر جسمی اثر کرد این روزه درشون، جوری که پیغمبر خدا وقتی اونها رو دید نگران حالشون شد که چرا اینجوری شدند. بعد آیه نازل شد، این سوره آمده. خب این سوره با اینکه بحث از خلافت امیرالمؤمنین هم نیست، بحث از ولایت حضرت نیست، بلکه بحث اینه که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، حضرت جزء ابرار خدا شمرده، نیکوکاران، درست؟ و بعد اوصافی رو خدا بیان کرده. یه نزاع بزرگی در یه جده گفتن آقا این سوره مکیه، اصلا مال مکه است. اینو برای چی گفتن؟ برای اینکه بگن تو مکه که امام حسن و امام حسین نبودن که، ولی اونا متولد شده مدینه، لذا اصل این فضیلت رو چیه؟ یه جوری انکار بکنن. خدا رحمت کنه صاحب مجامع بیان رو در این زمینه خیلی تلاش کرده تا رد کنه قول مقابل رو که بگه نه این سوره سوره مدنیه، ولی این تلاشی که مخالفین امیرالمؤمنین کردن به نظر میسه منحصر به این سوره نیست و به این آیه نیست، بلکه ما جاهای دیگر هم میبینیم که مثلا سوره والعادیات و ضبحا، سوره والعادیات و ضبحا پنج آیه اولش درباره جنگ، والعادیات و ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، قسم به اون اسبانی که بین الطلوعین چنان به سرعت حرکت کردن و حمله کردن که پای سم اسب ها، این سم اسب ها به این سنگ ها که میخورد تو هوایی که هنوز روشن نبود صدای حالت جرقه اونها دیده میشد، فالموریات قدحا، اینا به سرعت حرکت کردن و دشمن رو در یه محاصره قرار دادن، فوسطن به جمع، این قسم ها رو خدا میخوره، معلومه راجب جنگه، ولی همه اهل سنت اصرار دارن که این سوره تو مکه نازل شد. این مال چیه؟ میخوام بگم که اگه یه وقتی همچین فضیلتی راجع به امیرالمومنین کسی اومد بگیم گاه دروغ است، این مال محضرت نیست، چون مکه جنگ نبود. درسته؟ یعنی تا میشده نسبت به فضائل امیرالمومنین علیه السلام یه جور حالت انکار یا مستقیم یا غیر مستقیم پیدا کنه، و این از مظلومیت های مولای ما امیرالمومنین علیه السلام و از جمله کارهایی که امام عصر علیه السلام خواهد کرد پس از ظهورش اینه که نشون بده که این آیه، هر آیه کجا نازل شده، هر آیه جاش کجاست، کجا بوده. و اگر قرآن کما انزل، یعنی همون جوری که مکیش مکی باشه، مدنیش مدنی باشه، ترتیبش اگر اونجور باشه، خیلی از حقایق دیگه تو قرآن نیاز به عرض به حضورتون که زحمت نیست اثباتش. الان به زحمت گاهی بعضی چیزها اثبات میشه، چون خلاصه یه همچین شلوغکاری هایی توش شده است. من در همین حد فعلا عرض میکنم این مطلب رو، انشالله اگر عمری و توفیقی بود خدمت شما انشالله بعد خواهم خوند، مطالبی رو و عرایزی رو عرض خواهم کرد، اگر عمری و توفیقی باشه فردا انشالله عرایزم رو ادامه میدم. من از محضر حضرت عایزت عذرخواهی جدی دارم که حسن خلقیشون ما رو در اینجا در صورت شرمندگی بیشتری برامون ایجاد کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اگر امشب شب آخر ماه رمضان باشد، شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام، اگر شب آخر ماه باشد بر حسب بعضی روایات، خدا به اندازه‌ای که در کل ماه رمضان از آتش دوزخ رهانیده از بندگان و عباد خودش رو، امشب به اندازه‌ای همه ماه رمضان خدا نجات می‌دهد، و امشبی که بهار مغفرت خداست، زمان زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام هست. به آقا امام صادق علیه السلام عرضه داشت ابن رسول الله، من زیاد یاد جدتون حضرت حسین علیه السلام میکنم. فرمود هر وقت یاد کردی جد مرا، سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا سید الشهدا علیه السلام کربلاش از ابتدا تا انتهایش همش مصیبت و همش درد و رنجه. هر کدام از این مصیبت ها هم یه جوری نسبت به بقیه مصیبت ها شاخصه، اما در میان مصیبت هایی که بر حضرت سید الشهدا علیه السلام رفته است، مصیبتی نقل نشده که وقتی که وارد شد حضرت خودش رو تسلیت بگه، خودش رو تسلی میده، ای خدایا چون تو میبینی من میتونم تحمل کنم. گرچه بلند بلند میگریز کنار بدن جوان رعنایش حضرت علی اکبر، اما این جمله رو اونجا نفرمود، کنار بدن برادرش اونجا فرمود الان انکسر ظهری، پشتم شکست برادر از شهادت تو، اما این جمله رو که خودش رو تسلیت بگه نه، از عالم غیب هم حضرت رو هیچ جا تسلیت ندادند، اما یک جا نمیدونم چه گذشت بر امام حسین هم خودش رو تسلیت داد. هم از آدم بالا اون حضرت رو تسلیت گفته. خودش فرمود هفون ما نزل بی انهو بعین الله. این در حالی بود که قنداقی این بچه در دستش بود، تیر بر گلوی او نشسته بود، نخونه ها رو به کف دست میگرفت، به آسمان میپاشید. اینجا امام حسین اونقدر دلش به درد آمده، خودش داره خودش رو تسلیت میگه. یه وقت شنید از عالم بالا هم منادی صدا زد دعه یا حسین فإن له مرز الف الجنه. حسین جان شیرخوارتو به ما واگذار کن. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود شریف اون بزرگوار از هر خطر و صدمه و بلیه مسون و محفوظ بدار، قلب شریف اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بگردان. به دعای اون حضرت همه ما رو در این ماه رمضان به طور کامل ببخش و بیامرز. به عنایت اون بزرگوار و به شفاعت اون حضرت والدین ما، ذوی الحقوق ما، اونها که سر به تیره تراب فرو بردن از دوستان امیر المؤمنین، از سایه اونها رو مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. پروردگارا سفر پرخطر مرگ بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. به آبروی امام زمان علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا این بیماری فراگیر اخیر را هر چه زودتر به دعای امام زمان از روی کره زمین محو و نابود بگردان. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. اونها که از ما طلب دعا کردند خدایا مشکلات متعدد و متنوع دارند، و آبروی سید الشهدا علیه السلام مشکلات اونها را حل و اصلاح بفرما. به عنایت امام زمان علیه السلام حوائج اونها را فوق رغبتشون برآورده به خیر با عافیت بگردان.